ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فردا است. شماره قربانیان انفجار در ولایت هلمند افغانستان به دست کم 29 کشته رسید. سازمان ملل اعلام کرد جمعیت کره زمین تا سال 2050 به حدود 10 میلیارد نفر خواهد رسید. و نشست رهبران اتحادیه اروپا از امروز در بروکسل آغاز می شود. به گفته مقام‌های محلی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، شماره قربانیان انفجار در برابر یک بانک در لشکرگاه مرکز این ولایت به دست کم 29 کشته رسیده است. حیات الله حیات، والی هلمند، نیز شماره زخمی‌های این انفجار را 60 تن ذکر کرده است. بنابر گزارش‌ها، انفجار خودروی بمب‌گذاری شده زمانی روی داد که سربازان برای دریافت حقوق ماهانه خود و در آستانه تعطیلات عید فطر در برابر این بانک صف کشیده بودند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرده و عاملان آن را جنایتکارانی خوانده است که به گفته او برای هیچ دین و آیینی احترام قائل نیستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما گروه طالبان که 80% از ولایت هلمند را در کنترل خود دارد، پیش از این چندین بار به بانک ها حمله کرده است. سازمان ملل اعلام کرد جمعیت جهان تا سال 2050 میلادی بیش از 2 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت و به 9 میلیارد و 800 میلیون تن خواهد رسید. بنابر این گزارش، 7 کشور از جمله هند و پاکستان بیشترین سهم را در این افزایش جمعیت بر عهده خواهند داشت. بر پایه این برآورد، ایران در کنار چین، آمریکا و چند کشور دیگر در صدر کشورهای پرجمعیت با نرخ باروری هم قرار دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران 4 سال پیش برای نخستین بار موضع‌گیری سالهای قبل خود درباره کنترل جمعیت را اشتباه خواند و پس از آن فرمانی با عنوان سیاست‌های کلی جمعیت را به سقوه ابلاغ کرد. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا قرار است از امروز پنجشنبه در شهر بروکسل و در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شود. از جمله محورهای این مذاکرات موضوعات تروریسم، همکاری‌های دفاعی و پناهجویان ذکر شده است. اما انتظار می‌رود ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در این نشست که نخستین نشست سران پس تصمیم کنم که نخستین نشست سران پس از آغاز مذاکرات برگزیت محسوب می‌شود، به ارائه پیشنهاداتش درباره موضوعات اصلی مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بپردازد. همچنین امانوئل مکرون، رئیس جمهوری جدید فرانسه، در آستانه نخستین حضورش در نشست سران اتحادیه اروپا از سیاست‌های چند کشور اروپای شرقی در قبال پناهجویان به شدت انتقاد کرده است. و سرانجام این که اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، از بازداشت 20 تن از کارمندان و کارشناسان اداره راه و شهرسازی این استان به اتهام زمینخواری خبر داده است. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، دادستان قزوین پرونده زمینخواری در این استان را پرونده سنگین شامل بیش از 10 جلد زخیم دانست که به گفته وی هنوز به نیمه راه هم نرسیده است. در قوانین ایران جرمی با عنوان زمینخواری نیست، اما در سالهای اخیر تصرف اراضی دولتی و گاه شخصی با استفاده از جعل سند یا نفوذ در دستگاه‌های اداری با این نام خوانده شده و رسانه‌ها از شیوع این پدیده در نقاط مختلف ایران خبر دادند. ساعت 5:04 دقیقه است. همچنان شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. دو شرکت خصوصی هواپیمایی در ایران تفاهم نامه هایی برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس امضا کردند. این تفاهم نامه ها در حاشیه نمایشگاه بین المللی صنایع هوافضای پاریس بین مدیران شرکت های هواپیمای ایران و شامل ایر تور، زاگروس و ایرباس امضا شدند. ایران تاکنون قرارداد خرید بیش از 200 فروند هواپیمای تجاری از شرکت‌های بوئینگ، ایرباس و آی تی آر را امضا کرده و در چند ماه اخیر چندین هواپیما هم به ایران تحویل داده شده. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم جمشید زند.
دو شرکت هواپیمایی ایران ایر تور و زاگروس برای خرید 73 فروند از هواپیماهای مسافربری ایرباس تفاهم‌نامه‌های اولیه را امضا کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی هواپیمایی ایران ایر تور از امضای تفاهم‌نامه با ایرباس برای خرید 45 فروند انواع مختلف هواپیماهای مسافربری خبر داده است. ایرنا به نقل از مرضیه جعفرزاده، مدیر روابط عمومی ایران ایر تور گزارش داده که خرید هواپیما از ایرباس پس از 18 ماه مذاکرات فشرده و بررسی‌های کارشناسی نهایی شده است. ارزش کلی این تفاهم‌نامه 4.5 میلیارد یورو گزارش شده و به گفته ایران ایر تور هواپیماهای خریداری شده به تدریج وارد ناوگان هوایی این شرکت خواهند شد. منبع مالی خرید این هواپیماها هنوز اعلام نشده است. ایران ایر تور همکنون با 7 هواپیما که عمر متوسط آنها بالای 20 سال است فعالیت می‌کند. از سوی دیگر شرکت ایرباس با صدور بیانیه خبر داده است که شرکت هواپیمایی زاگروس هم برای خرید 20 فروند هواپیمای مدل A320 نئو و 8 فروند هواپیمای مدل A330 نئو با این شرکت تفاهم نامه امضا کرده است. ناوگان هواپیمایی زاگروس در حال حاضر دارای 19 فروند هواپیماست و بیشتر پروازهای آن داخلی است. هر دو تفاهم‌نامه باید مراحل تایید نهایی از طرف دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا و دیگر مراجع را طی کنند تا این دو شرکت ایرانی بتوانند قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس را امضا کنند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا مسئول پیگیری تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورهای خارجی است. گرچه توافق هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 با ایران منجر به لغو چندین تحریم بین المللی و یک جانبه از جمله فروش هواپیماهای تجاری به ایران شد، ولی هر یک از قراردادهای خرید هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس باید به تایید وزارت خزانه‌داری آمریکا برسد. ایران از زمان اجرایی شدن برجام در دی ماه سال 1394 تا کنون 3 قرارداد برای خرید بیش از 200 فروند هواپیماهای مسافربری با شرکت‌های ایرباس، بوئینگ و آی تی آر امضا کرده که رقم آنها بالغ بر 10 میلیارد دلار است. تاکنون چندین فروند هواپیمای خریداری شده به ناوگان هوایی ایران افسوده شده و قرار است در سال‌های آینده تعداد بیشتری از هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران تحویل داده شود. اما در ماه‌های اخیر مقامات دولت دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا چندین بار اعلام کردند که قراردادهای فروش هواپیما به ایران را بررسی خواهند کرد. از جمله وزیر خزانه‌داری آمریکا که روز چهارشنبه 3 خرداد گفت کشورش در صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. با این حال تاکنون وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدامی عملی در جلوگیری از فروش هواپیماهای تجاری به ایران انجام نداده است. بر اساس گزارش مقامات جمهوری اسلامی، ناوگان هوایی ایران به 400 تا 500 فروند هواپیما در دهه آینده نیاز دارد.
یونیسف یا همون صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اول تیر ماه در بیانیه‌ای به وضع اسفناک کودکان عراقی پرداخته. یونیسف یادآوری میکنه که در عراق بیش از 5 میلیون کودک نیاز به کمک‌های انسان دوستانه فوری دارن. جزئیات بیشتر رو بشنوید از جان خاکزاد.
3 سال پس از بالا گرفتن جنگ داخلی در عراق، کودکان در این کشور در یک چرخه بدون پایان خشونت و فقر افزاینده گرفتار شدند. این نتیجه یک برآورد یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد است که روز پنجشنبه 1 تیر ماه منتشر شده است. به گفته نماینده یونیسف در عراق، پیتر هاوکینگز، کودکان در این کشور شاهد خشونت وحشتناک غیر قابل تصور هستند. به گفته او کودکان در عراق کشته شدند، زخمی شدند، ربوده شدند و مجبور به شلیک و کشتن در بحرانی شدند که جنگ بیرحمانه در سالهای اخیر است. در غرب شهر موسل کودکان را هدف قرار می دهند و می کشند تا خانواده این کودکان تنبیه شوند و از شهر فرار نکنند. به گفته یونیسف تنها کمتر از 2 ماه دست کم 23 کودک در غرب شهر موسل کشته و 123 کودک دیگر زخمی شدند. یونیسف یادآوری می کند بیش از 5 میلیون کودک در عراق نیاز به کمک های فوری انسانی دارند. یونیسف پس از برشمردن خواستهای انسانی برای یاری رساندن به کودکان یادآوری می کند صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در حال حاضر 100 میلیون دلار کسری دارد تا بتواند کمک‌های فوری و عملیات لازم برای نجات جان انسان‌ها را انجام دهد تا از این طریق کودکان عراقی بتوانند به خانه و کاشانه خود بازگردند و زندگی را از سر گیرند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
از جمعه گذشته در مرکز شهر برلین مسجدی راه اندازی شده که ویژه مسلمانان لیبراله. در این عبادتگاه تازه همه پیروان اسلام از سنی و شیعه گرفته تا علوی و درویش و غیره میتونن در کنار هم نماز بخونند. اولین مراسم نماز این مسجد هم با شرکت زنان و مردان در کنار هم به امامت یک زن بدون حجاب و یک مرد برگزار شد. از این مسجد نوظهور در قلب شهر برلین که اعتراضهایی رو هم به همراه داشته بیشتر بشنوید در گزارشی از شهرام میریان.
بنیانگذار این مسجد در شهر برلین یک وکیل و مدافع حقوق زنان در آلمان به نام سیران آتش و یا آتش از ترک تباران این کشور است. این وکیل زن که در این حال امام جمعه این مسجد است در این باور است که نباید گذاشت محافظه‌کاران، تندروها و افرادگرایان و خشونت طلبان مذهبی این دین را نمایندگی کنند. این مسجد با نام ابن رشد گوته جمعه گذشته در دل یک کلیسای پروتستان در محله معروف موآبیت در شهر برلین راه اندازی و هدف آن در این خلاصه شده که زنان و مردان از هر شاخه و فرقه ای از اسلام با حقوقی یکسان و برابر در این عبادتگاه گرد هم آیند و به دور از تفکیک و جدایی در کنار یکدیگر نماز بخوانند. ابن رشد یک فیلسوف معروف در شهر اندلس اسپانیا بود که 900 سال پیش قصد داشت فلسفه ارسطویی را با اسلام تطبیق دهد و گوته هم شاعر معروف آلمان است که 300 سال پیش شیفته سروده های شاعر ایرانی حافظ شد. در نخستین مراسم عبادی این مسجد زنان نمازگزار بدون روسری در کنار مردان شرکت داشتند. راه اندازی این مسجد به نوشته روزنامه‌های آلمان نه تنها در رسانه‌های گروهی کشورهای غربی بلکه با کمی تأخیر در شماری از ممالک اسلامی هم بازتاب داشته. نخستین نهاد مذهبی که نسبت به بنیانگذاری این مسجد به شدت اعتراض کرده یک نهاد مذهبی در ترکیه به نام دیانت است. این نهاد دولتی روز چهارشنبه با غیر اسلامی خواندن مسجد راه اندازی این عبادتگاه را به پیروان جنبش فتح الله گولن در آلمان نسبت داده و از مسلمانان ترکیه خواسته از این مسجد فاصله گیرند. در مقابل خانم سیران آتش بنیانگذار مسجد در گفتگو با خبرگزاری آلمان اتهام نهاد دولتی دیانت در ترکیه را به شدت رد کرده و گفته این عبادتگاه تازه بنیاد ربط و پیوندی با جنبش گولن ندارد و حتی از آن پیشروتر است. همزمان یک نهاد مذهبی دیگر در مصر نیز با نام دارال افتا و یا مرکز فتوا در این کشور با انتشار یک بیانیه رسمی با عنوان نه به لگدمال شدن اصول دین و نه به مسجد لیبرال ها در برلین بر موجودیت این مسجد خط بطلان کشیده و یادآور شده نماز خواندن زنان بدون روسری و پوشش در اسلام به همان اندازه بی اعتبار است که آنها در کنار مردان مراسم عبادی به جا آورند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda